بسم الله الرحمن الرحيم. بس در آیه شریفه ذکر و استدلال به آیه برای حجیت فتوا بود. تا کنون ما حدود 10 مطلب را در تفسیر آیه اشاره کردیم. مطلب 11 دیگه ورود در اصل استدلال به آیه و اشکالاتی که به این استدلال ممکن است وارد باشه. پس بحث 11 دیگه ورود در اصل موضوع هست، استدلال به آیه و مناقشاتی حول استدلال به آیه. تقریر استدلال به آیه روشن است و به این بیان هست که آیه شریفه می‌فرماد که فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، و در شرایطی که کسی نسبت به موضوع و مطلبی از معارف الهی واقف نیست و آگاه به اون واقع نیست، میگه مراجعه کنید به صاحبان آگاهی در اون زمینه. خب این وجوب مراجعه به صاحبان علم و دانش یا کارشناسان و متخصصان امری است که مورد الزام قرار گرفته. اگر چیزی را نمیدانید باید مراجعه بکنید به کارشناسان. این وجوب مراجعه به اهل ذکر و کارشناس، این یک مقدمه سام نکنه. و مقدمه دومم این است که این وجوب علل اطلاق و قیدی نداره. میگه وقتی که نمیدانید به اونها مراجعه کنید و از اونها سوال بکنید، چه برای شما علم حاصل شود چه علم حاصل نشود، شما مراجعه بکنید. و اطلاق هم داره این اسألو اهل الذکر، اعم از این که بعد از سوال و پاسخ اونها علم برای شما حاصل بشه که موضع تقلید نیست، یا علم حاصل نشه که اینجا موضع تقلیده. این هم مقدمه دوم. پس وجوب السؤال و المراجعه 1، 2 اطلاق این وجوب سؤال و مراجعه 2 مقدمه دوم، و سومم این که این وجوب سؤال معلومه که برای انجام اون تکلیف، صرف این که بداند و اینها نیست. این جوابی که دریافت میکنه تکلیف او رو روشن میکنه، این وسیله ایست برای اینکه اون عمل محقق بشه. البته عمل در اینجا اهم است، از اعمال جوانهی که در اعتقادات و بخشی از اخلاق هست، یا اعمال جوارحی که در فقه به معنای رفتاری و ظاهری است، همه اینها رو میگیره. اینم یک مطلب که این سوال و جواب مقدمه است برای اون عمل و اقدامی که باید شخص انجام بده، اما از این که این اقدام ظاهری باشه در رفتارها، یا اینکه از اعمال جوانهی و اعتقادی و امثال اینها باشه. اینم 3. و 4 این است که این عرض شود که وجوب سؤال که به دنبال اون وجوب عمل هم طبق آن سؤال آمد در مقدمه 3، این ملازمه داره با حجیت فتوا. اگر وجوب سؤال و وجوب عمل طبق اون سؤال مطلقا درست شد، یعنی 3 نکته‌ای که در این مقدمات گفتیم، وجوب السؤال، وجوب العمل وفق السؤال و مطلقا حتی اگر علم پیدا نکنه، اگر این 3 نکته پایش محکم شد، وقت مقدمه 4 میرسیم که که ملازمه است بین این عرض شود که عمل وجوب العمل مطلقا وفق ما یجیب اهل ذکر، این یستلزم حجیت اون، قول اونها، این اصلا در درون این حجیت فتوا قرار داره. این حالا مقدمه چهارمه که در واقع به نتیجه میرسه. پس بنابراین اگر کسی عرفی هم هست دیگه، اگر کسی بگه که شما برای حل این مسئلتون در زندگی به کارشناس مراجعه بکنید و هرچی اون میگه مطلقا عمل بکنید، خب این معناش اینه که یعنی نظر او برای شما اعتبار داره، حجیت داره و این همون چیزیست که ما بهش تقلید میگیم. حالا بحث تقلید و تعریف تقلید را ملاحظه خواهید کرد بعد، ولی روحش همینه دیگه که به عمل را به او مستند میکنه، عمل را وفق نظر او تطبیق میده و عرض شود که این میشه تقریر استدلال به آیه شریفه برای حجیت فتوا و نظر اهل الذکر. خب البته اگر بخواهیم این تقریر رو کامل بکنیم که اشکالات آیندهم پاسخ داده بشه، این مستلزم بود که دو سه مقدمه دیگه هم اضافه بکنیم، ولی حالا ما فعلا این تقریر اولیه رو عرض میکنیم، بعد اشکالات رو بررسی میکنیم، ضمن اون اشکالات ممکنه که روشن بشه که یک مقدمات متویه‌ای و ارتکازیه دیگری هم هست که باید زمینه بشه که عرض خواهیم کرد. این تقریر استدلال در ذیل آیه شریف. و اما مناقشاتی که ممکنه به این استدلال بشه، عمده این مناقشاته. خب این استدلال در این حد تا حدی وضوح داره و با ارتکازات عرفی هم سازگار هست. آیه آمده میگه مراجعه بکنید. البته این نکته را قبل از اینکه مناقشات بپردازیم، این نکته را توجه دارید دیگه، این مراجعه به کارشناس همونطور که بحث شد چند دفعه تا به حال، یک امر عقلایی است و ارتکاز عقلا و سیره عقلا هست، ولی اینجا این آیه در واقع همون را داره تأیید میکنه و به نحو مطلق میگه اسألوا اهل الذکر. مناقشاتی که به این آیه متوجه شده به این ترتیبه که در کلمات آمده ما نقل میکنیم، حالا کم و زیادیش را در بررسی مشخص خواهیم کرد. اولین مناقشه ای که در کلمات آمده در ذیل آیه فسألوا اهل الذکر، اینو در فرمایشات مرحوم شیخ هم این مناقشه وجود داره، این است که این فسألوا اهل الذکر مقید شده و مشروط شده به یه شرطی. اینجا جمله شرطیه داریم، فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر نمیدانید، واقع را دسترسی ندارید و آگاهی و وقوف ندارید، باید بروید از صاحبان دانش سوال کنید. خب این شرط میگن یک عرض شود که قیدی را و یه نکته ای را افاده میکنه. ببینید نکته ای که حتی اگر این شرط هم نبود شاید میشد استفاده کرد، ولی وجود این جمله شرطیه ان کنتم لا تعلمون، این نکته‌ای که عرض خواهم کرد را خوب تثبیت میکنه. این نکته این است که میگه سوال بکنید. سوال برای چیه؟ غایت این سوال چیست؟ دو چیز اینجا متصوره. یه وقتی میگید غایت این سوال و هدف از این سوال و پرسش از صاحب آگاهی و اهل نظر این است که شما یک حجتی پیدا بکنید و طبق اون عمل بکنید، این یک احتماله. یه وقت هست که میگید نه، این غایت همون علم به اون واقعه، یعنی شما میرید با مراجعه میکنید به این کارشناس و نظرش رو میبینید و به نقطه علم میرسید، این احتمال دومه. پس ببینید سوال اینه، سوال این است که غایت این سوال و جوابی که انجام میپذیرد چیست؟ جواب اینه که اینجا دو احتمال وجود داره. یک بار است که میگید غایت از اون دسترسی به یک حجته، چه میخواد حالا او علم پیدا بکنه به واقع یا علم پیدا نکنه، آیت این است که حجتی پیدا بشه و طبق اون عمل بکنه. احتمال دوم اینه که نه، امر به سوال به منظور وصول به علم است، میگه برید از اینا بپرسید تا به آگاهی و علم و قطع برسی. این احتمال دومه. گفته شده که این جمله ان کنتم لا تعلمون این احتمال دوم را تایید میکنه. این جمله دوم، جمله شرط ان کنتم لا تعلمون، احتمال دوم را تقویت میکنه. چرا؟ برای اینکه میگه اگر شما واقع را نمیدانید بپرسید. میگن این ظهوری میده به جمله این که بپرسید تا علم پیدا بکنید. فسألو حتی تعلمو، نه اینکه حتی ارسل تتوسلو الی حجته، نه حتی تعلمو. خب اگر این شد، اون وقت دیگه اون مقدمه اطلاقی که در آیه میگفتیم که یکی از اون چهار مقدمه بود، اون فرو میریزه. وقتی از این حجیت فتوا استخراج میشد که این آیه بگه که بپرسید و عمل بکنید طبق اون، در هر حال چه عالم و قاطع به واقع بشوید. گاهی آدم وقتی که مراجعه به خبره میکنه یه جوریست مطلب که علم پیدا میکنه به واقع، که این حالا تقلید نیست، و چه این که واقف و قاطع به واقع نشوید. اینجوری اگر بود حجیت فتوا ازش در می اومد، که مقدمه یکی از اون مقدمات بود. اطلاق وجوب سؤال و العمل طبق سؤال، چه علم پیدا بکنید چه علم پیدا نکنید. اون وقت چون میگه اون حتی اونجایی که علم پیدا نکنید باز واجب عمل بکنید، این میشد تقلید، میشد حجیت فتوا. اما این اشکال اول میگه این ان کنتم لا تعلمون یه رنگی میده به جمله قبل. جمله قبل اینه که اسألو اهل الذکر، برای چی؟ برای اینکه به علم برسید یا نه ولو به علمم نرسید. این ان کنتم لا تعلمون میگه برای اینکه به علم برسید. خب اگر برای علم رسیدن شد غایت این فسألو و نهایت فسألو، دیگه این ازش تقلید بیرون نمیاد. این مراجعه به کارشناسه برای اینکه آدم به نحوی بتواند با استدلالاتی که او میکنه قانع بشه. اگر قناعت پیدا کرد و علم و یا لااقل اطمینان که حالا علم عرفیس پیدا شد، که اینکه تقلید نشود. این بله البته او کمک کرده برای اینکه او به اطمینان برسه و آگاهی قطعی پیدا بکنه. به این ترتیب دیگه استدلال فرو میریزه. پس اشکال اول در حقیقت میخواد اون اطلاق که یکی از چهار مقدمه بود اون را هدف گیری کرده. استدلال متوقف بر اطلاق اسالوس، چه جایی که علم پیدا بکنه یا علم پیدا نکرده ولی بازم میگه سوال بکن، این یعنی حجته. این اشکال اول و مناقشه اول میگه نه، این درسته که جمله اطلاق داره ابتداءن، ولی یه قرینه در حقیقت مخفی در آیه وجود داره که اون قرینه مخفی موجب تقیید آیه میشه. آیه اینجوری میشه اسألو اهل الذکر لکی تعلمو لکی تتوسلو الی القطع و الیقین و الاطمئنان. خب اگه این باشه که دیگه این قید اگر آمد دیگه استدلال پاره میشه. اینو که لازم هم نیست که همیشه حالا قید مصرح باشه دیگه. بسیاری از قیود ما داریم که به شکل عرض شود که مخفی و نهان ما از خود کلام استفاده میکنیم. در تقویت این میشود این رو گفت که عرض شود که حتی لازم نیست که ما احراز هم بکنیم این عدم اطلاق یا وجود این قید را در اینجا، اگر قوت این قرائن طوری باشه که اون در مقام بیان بودن از این جهت را هم ساقط بکنه، همینم کافیه برای ابطال و ابطال استدلال. یک تردید جدی هم کافیه اگر این قید یه جوری باشه که ما را به اطمینان به تقیید به کی تعلمو نرساند، ولی واقعا یه جوریست که یه جور تزلزل ایجاد میکنه که دیگه اصالت الاطلاق جاری نمیشه. همین هم کافیه، چون جاهایی ممکنه اینطور باشه. در هر صورت این ان کنتم تعلمون این نقش را داره که اصلا به آیه یه رنگ دیگری میده، یه قید لکی تعلمو را به آیه اضافه میکنه. بلکه ممکن حالا کسی بگه که حتی ان کنتم لا تعلمون هم نبود شاید همینا استفاده میکردیم. تا حالا بودن این آدم یک اطمینان بیشتری میده که اینجا قیدی هست. اگر ان کنتم لا تعلمون هم نبود، بالاخره اسالو معلومه که این اسالو مال جاییست که آدم نمیدونه. خب بگیم ان کنتم لا تعلمون اگر هم نبود، ارتکاز و تبادرات میگفت در واقع هست، ولی اون که این کنتم لا تعلمون تصریح نشه. حالا تصریح شده، ولی همیشه وقتی به شما میگن برید سوال بکنید، معلومه در شرایطی که شما نمیدونید که میگن سوال بکنید. سوال کردن مال جایی است که آدم نمیدونه، ولی که معقول نیست. بنابراین این کنتم لا تعلمون قیدی میزنه و این قید اطلاق را از میان بر می‌دارد. اطلاق که تمام شد دیگه حجیت فتوا و تقلیدی اینجا قابل استخراج و استدلال نیست. حتی ما دو نکته اضافه کردیم. یکی این که لازم نیست که حتما بگیم این قیدم میزنه، اگر قوت این قرینه طوری باشه که ما را متزلزل بکنه و مانع از جریان اصالت الاطلاق بشه، همین هم کافیه. مضافه بر نکته بعدی که ان کنتم لا تعلمون اگر نبود هم باز همینه، برای اینکه معلومه وجوب سوال مال جایی است که آدم نمیدونه، رضا نبودم باز میفهمیدیم اینجا و همین اشکال وارد بود. این اشکال اولیه که در کلمات شیخ آمده. حالا ما این عمده این استدلال و مناقشات پایش در کلمات شیخ بوده است. قبل از شیخ را حالا ما تتبعی خیلی نداریم که ببینیم چه جوری بوده. اصلا نه اینکه حجیت باید مطلق باشه، اگر این مطلق بود حجیت وجود داره. اگر این ببینید وقتی میگه برید بپرسید تا علم پیدا بکنید، اینکه آدم هر راهی میتونه بره علم پیدا بکنه، علم که پیدا بکنید که فتوا عمل نکردید، علم پیدا کردید. چرا میگیم در احکام ضروری اونجا تقلید نیست؟ برای اینکه احکام ضروری همه عالمند. حجیت مال اونجایی است که علم ندارم من به واقع، ولی برای من جعل اعتبار شده، حجیت شده. اگر اطلاق داشته باشه که میگه سوال بکن و عمل بکن حتی اگر اونجایی که نمیدونی، این درست میشه تقلید. ولی اگه میگه سوال بکن برای اینکه بدانی، اطمینان پیدا بکنی، این که تقلید نشود. دایره اینم خیلی محدود میشه دیگه، دایرهش هم محدود میشه به جایی که آدم در گفتگو و سوال به قطع و علم میرسه. این اشکال اولی است که اینجا وجود داره. این اشکال پاسخ هایی داده شده. یک پاسخ اون است که مرحوم اصفهانی و کمپانی رضوان الله تعالی علیه در تعلیقی بر کفایه آورده. اینا عمده این بحث ها در همون خبر واحد و اونجایی است که تمسک به آیه شریفه شده، از اونجا باید این بحث ها رو پیدا کرد که پاسخ اول از ایشونه. ایشون فرمودن که این ما قبول داریم، این که ان کنتم لا تعلمون میگه که فسألون به منظور وصول به علم، این قبوله، تا اینجا همراه شما هستیم. ولی علم به چی؟ تا حالا ما میگیم یعنی علم به واقع، این تفسیر شما بود و استدلال هم دیگه خراب میشه. این یک احتماله که مقصود از علم به عنوان غایت سوال علم به واقع هست. سوال کنید تا به واقع علم پیدا بکنید. خب اگه این باشه دیگه تقلید نداره دیگه. تقلید مال جایی که من علم به واقع پیدا نمیکنم. این احتماله، یک احتمال در که شما همین رو گفتید و با همین استدلال ما را زدید. ولی ما احتمال دوم میدیم، میگه مقصود از علم در اینجا علم به جوابه، بپرسید تا حرف اونا را آگاه بشید، بدونید که اون چی گفت. خب علم به جواب او که دیگه مانعی نداره، این منافات با حجیت فتوا نداره. سوال کنید اگر نمیدانید، برای چی؟ برای اینکه بدانید که اون جواب دهنده چه میگوید. علم به جواب مجیب، نه علم به واقع. اگر علم به جواب باشه دیگه اون وقت در اونجایی هم که انسان به فتوا مراجعه میکنه، به فتوای فقیه و جواب او علم پیدا میکنه. غالبا اینطوره دیگه، غالبا اینطوره که به فتوای فقیه علم پیدا میکنه. حالا فوقش اینه که آیا این قید رو داشته باشه، ولی این اصل استدلال خراب نمیکنه. این اگر نمیدانید که اهل ذکر چه میگویند، از اونها بپرسید تا بدانید که اهل ذکر چه میگویند. بدانید که اهل ذکر چه میگویند، این منافات با حجیت فتوا نداره، برای اینکه در عمل به فتوا آدم باید بدونه که این ایشون اینو میگه. حالا اگر الزامی هم نبود در سیره عقلا، حالا این قیدی هم که میزنه در همین حد، البته قیدی که میزنه اینه که میگه باید بدونی که او چی میگه. این اشکال و مناقشه اولیه که اینجا آمده. بله بله، اینجوری ایشون اینجوری میگیرن. بله، منتها این جواب اول ایشون همونطور که به ذهن هم میاد، خب خلاف ظاهره، واقعا خلاف ظاهره. بحث در جایی که انسان علم داره نداره، سوال میکنه جواب میکنه، همه محور واقعه. میگه اون واقع را میدانید یا نمیدانید؟ اگر واقع را نمیدانید برید سوال بکنید، نه اینکه اگه نمیدونید او چی میگه برید سوال بکنید. این خیلی خلاف ظاهره. ظاهر آیه این است که اگر شما واقع را میدانید فبها و نعم المطلوب، اگر واقع را نمیدونید مراجعه بکنید. این ارتکاز ما در مراجعه به کارشناس و اهل ذکر اینه، میگه اگه واقع را نمیدونی بری سوال بکنی. این لقمه را درست سرگردوندنه و حمل کلامه برای یه چیزی که افتادیم توی یه گیری، میخواییم اونا حل بکنیم، یه چیز خلاف ظاهر درست کردیم. ولی اگر ما باشیم و به صرافت طبعمون عمل بکنیم، این آیه را به دست هر کسی بدهیم، میگیم که چی؟ فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالواقع، اگر واقع را نمیدانی. حالا در ادامه آیه اینجا بالبینات و زبر هم آمده، این مقصود اون واقع را اگر شما نمیدانید مراجعه عرض شود که به اینها بکنید. این عرض شود که جواب اینه که اینجا این خلاف ظاهره. نه ظاهره، نه مطلق اگه باشه که ظهور در واقع داره، نه علم به جواب. بگیم آقا اگر شما این کنتم لا تعلمون، این متعلق لا تعلمون چیه؟ بفرمایید. نه هر چیزی که میدونه، نه هر چی که نمیدونید که واقع را میگه یا جواب سائل مجیب را میگه. این جواب و اینا یه مرحله مال رتبه بعده، یعنی میگه شما واقع را که نمیدونید برید سوال بکنید. ما همین میگیم دیگه، میگیم آقا شما اگه میدونید خودت واقع را، بسم الله، اگه نمیدونی برو به کارشناس مراجعه بکن. این میگیم، یا میگیم آقا اگه نمیدونی این کارشناس چی میگه برو ازش سوال بکن. خیلی خلاف ظاهره. اطلاق را پس قبول دارید دیگه که علم به واقع هم را میگه. خب برای اینکه به واقع برسید، نه خلاف ظاهره، خلاف ظاهره، واقعا خلاف ظاهره. عرض شود که بگیم که اگر واقع را یا جواب او را، اطلاق اینجوریه دیگه، واقع و جواب او را نمیدونید، حالا برید بپرسید. خب برای چی؟ برای اینکه به واقع برسید و به جواب او برسید. خلاف ظاهره دیگه. حالا عنوان احتمال ما نفیش نمیکنیم، یه کسی بیاد بگه که حرف بدی نیست که به عنوان احتمال بگه که اینجا متعلق علم مطلقه، هم واقع رو میگیره هم جواب مجیب رو میگیره، ولی خلاف ظاهره. این نمیدونه، خود شما داره میگی نمیدونه، یعنی واقع رو نمیدونه، مراجعه به کارشناس بکن. این معناش اینه که یعنی برای اینکه به واقع برسی، نه اینکه برای اینکه به جواب او برسی. ببینید ما وقتی که میگیم که نمیدانی برو بپرس، این ظهور عرفیش یعنی که واقع رو نمیدونی، حالا برو بپرس. این ظاهرش اینه، تا اینجاش نمیشه کاری کرد. بنابراین گرچه احتمال این که مقصود علم و علم به جواب باشه، یا حتی این احتمالی که ایشون میگن هر دو در اینجا جمع باشه وجود داره، ولی ظاهر همون احتمالی که یعنی مقصود علم واقعه این. بله بله، حالا ببینیم، بریم جلو ببینیم اون بحثای بعدی چیه. عرض شود که جواب دومی که اینجا ممکن است داده بشه اینه که عرض شود که علم در اینجاها مقصود، اصلا خود واژه علم که در آیه ملاحظه میکنید، دو احتمال راجبش هست. یک احتمال اینه که بگیم علم یعنی همون قطع، یا حالا علم عرفی اطمینان، اطمینان و قطع مقصوده. عرض شود که این یک احتماله که اگر این احتمال باشه، این مسیری که میریم به همین جای میانجامه که اشکال وارده اون مناقشه هست. اما احتمال دومی که در علم می رود اینه که مثلا بگیم علم در اینجاها یعنی همون حجت، علم یعنی حجت. عرض شود که و آیه اون وقت اینطور می فرماد که اگر شما آگاه نیستید، یعنی حجت معتبری ندارید، اگر دارای حجت معتبری نیستید، اون وقت سوال بکنید. اگر علم را متعلق، علم همون واقع است، اینجا دستکاری تو متعلق نمی کنیم که جواب اول بود، بلکه دستکاری تو علم میکنیم، میگیم علم یعنی حجت. اون وقت اگر علم به معنای حجت شد، قیدی که به اون فسألو میزنه این میشه که به سوال کنید برای اینکه به حجت برسی، نه برای اینکه به علم به معنای مقابل زن و حجت و اینها، علم به معنای قطع این نه، بلکه برای اینکه به حجت برسی. اگر شما عرض شود که حجتی بر واقع ندارید، یعنی در شرایط تحیر و بی حجتی قرار دارید، سوال بکنید، این شما را به حجت میرسونه. فسألو تا به حجت برسی. اینم جواب دومی است که اینجا داده شده. پس در جواب اول از این مناقشه میگفتیم، مرحوم اصفهانی میگفت که متعلق لا تعلمون و علم واقع نیست بلکه جواب سائله. در جواب و پاسخ دوم از مناقشه گفته میشه که مقصود از علم همون حجته، اگر حجت بر واقع ندارید سوال بکنید، این سوال شما را به اون حجت میرسونه. و دیگه اون مفهوم خاص علم نیست که قید بزنه به معنای خاص در اینجا که علم به واقع، نه حجت بر واقع. متعلق همون واقع است نه جواب سائل، ولی علم همون علم عرفی است که مقصود یعنی دلیل داشته باشی، حجت داشته باشی. اینم جواب دومی است که ممکنه کسی اینجا مطرح بکنه. خب اینم یک جواب. و عرض شود که اشکالی که ممکنه کسی به این جواب متوجه بکنه اینه که عرض شود که به هر حال این خلاف ظاهره. علم یعنی قطع، لااقل دیگه، حالا خیلی هم حد اکثری که بریم جلو اطمینانم را میگیره. اما اینکه مقصود از علم در اینجا بگیم مطلق الحجه است، این یک دشواری داره و به نحوی شاید خلاف ظاهر باشه. عرض شود که اینم جواب دومه که شاید خیلی نشود اطمینان به این جواب پیدا کرد، یک نوع تردیدی در این باقیه، لااقل اجمالی و ابهامی در اینکه علم اینجا معنی قطع یا به معنای حجت باقی میماند، اون وقت ما اون قدر متیقن رو میتونیم بهش پایبند باشیم که همون مقصود خود علمه. فوقش اینه که اگر مشترک لفظی هم باشه میشه علم مشترک لفظی بین معنای خاص و عام، وقت ما اون معنای خاصش متیقنه، اونو میتونیم بگیریم، بیشتر نمیتوانیم بگیریم. طبق همون قاعده‌ای که در مشترک لفظی بارها گفته ایم که مشترک لفظی گاهی بین تباین معانی متباینه است، اونجا مجمل میکنه کلام را به طور کلی اگر بی‌قرینه باشه، ولی اگر اشتراک لفظی بین عام و خاص باشه اونجا اجمال کلی نیست بلکه قدر متیقنی داره اخذ میکنیم، ما بقیش مشکوک میشه و نمیشه بهش استدلال کرد. اینم جواب دومی است که اینجا میشود داد. جواب سومی که اینجا ممکنه از این مناقشه داده شود این است که ما اصل این که این ان کنتم لا تعلمون قیدی را به این شکل وارد آیه میکنه و غایتی را مشخص میکنه برای اسألو به این شکل قبول نداریم. شما میگید که گفته است که فرموده است که فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر واقع را اطمینان و قطع ندارید سوال بکنید. پس این ان کنتم لا تعلمون بالواقع یه قیدی میزنه که اسألو برای این که به واقع برسید. ما اصل این ملازمه رو قبول نداریم که ان کنتم لا تعلمون آخرش جمله شرطیه، این شرط در جمله شرطیه یه قیدی به عنوان حتی تعلمو به این جزاء میزنه. شما مدعای اصلی شما این است که این در این جمله شرطیه لا تعلمون بالواقع در شرط یه قیدی به عنوان غایت به جزاء میزنه، میشه فسألو حتی تعلمو. عرض شود که نه، این اصلا این ملازمه نداره، عرفیاتی هم نداره. میگه وقتی که شما نمیدانید سوال بکنید برای اینکه به یک حجتی برسید. این اتفاقا این ترتب اینا اقتضا میکنه که فسألو مقصود از او علم فقط نباشه. میگه شما که الان به واقع دسترسی ندارید سوال بکنید. برای چی؟ برای اینکه علم به واقع پیدا بکنید؟ نه، برای اینکه نسبت به واقع از عهده بیاد بیرون، حجتی داشته باشید. این تلازمی نیست که اگر اون علم ان کنتم لا تعلمون بالواقع هست پس باید فسألو مقید بشه به غایت علم به واقع، به خصوص که این حکم فسألو اهل الذکر ولو الان در یک کلام مولوی وارد شد، ولی این از اون مولوی هایی است که ناظر به یک حکم ارشد که عقلایی موجوده در ارتکازات تاجو کرد. این مثل خیلی از احکامی است که ما داریم که احکام تأسیسی نیست، احکام امضاییه. در این احکام امضایی کلام شارع ولو مولوی است، ما اینا رو همه مولوی میدونیم، ولی این مولوی در بستر اون ارتکاز و سیره جاری شده. ارتکاز و سیره به شما به چی میگه؟ میگه آقا اگر شما میتوانید ماشینتون رو درست بکنید، خب خودت درست میکنید. اگر نمیتونی یه کسی که میتونه درست بکنه به اون مراجعه میکنید. برای چی؟ برای اینکه یقین پیدا بکنی که این همینجوری درست شد؟ نه، برای اینکه روال عرفیه دیگه، اینجوری آدم مراجعه به کارشناس میکنه، اون کارشناس کارشو انجام میده میره. چون این آیه از احکام تأسیسی نیست بلکه احکام امضایی است و در بستر همون ارتکاز و سیره عقلائیه صادر شده، با توجه به این نکته هیچ ملازمه ای نیست که ان کنتم لا تعلمون یه قید بزنه به این، اینم قید محدود به این شکلی که فسألو حتی تعلمو، فسألو اگر میخواست اون حتی تعلمو به معنای اطمینان و قطع باشه اینو باست میگفت، که نگفته یعنی فرق نمیکنه حالا به علم برسید یا به یه چیزی که شما را یه نوع حجتی، یعنی در واقع از اون تحیر بیاردتون بیرون، اونجور تحیر دیگه در این نیست. البته یعنی این قید نیست، حالا قید تا برسید به حجت نباید تو این اخذ بکنی ولی دور میشه دا، ولی دور میشه. نه این قید این که علم به واقع بکنید این قید به این بخوره، این اصلا ما اصلا ملازمه را قبول نداریم که از این کنتم لا تعلمون در میاد که یعنی اسألو حتی تعلمو، نه به عکس به ذهن میاد که مطابقه با اون چی که در سیره است اینه که حالا که علم پیدا نمیشه خب بپرسید و برید جلو. به عکس اصلا ظهور آیه هست وقتی که ما با ارتکازات اون را بسنجیم و چی بکنیم. نه تنها ظهور ندارد این کنتم لا تعلمون، ظهور نمیده که فسألو تا علم پیدا بکنید، بلکه ظهور این داره که مقید به علم نیست، حالا که علم نمیشه خب حالا سوال بکنید. این مطلقه با این سازگاره. البته این مطلقه، ممکنه مورد آیه مثلا یه بحث اعتقادی باشه که علم لازم باشه، اون دیگه به تناسب خودشه دیگه. اگر جایی دلیلی آمد که اونجا علم لازمه اونو باید اخذ بکنیم، ولی اگر دلیلی چیزی نباشه میگه همین رو عمل بکنید بره. این جواب سوم اینه که اولا ظاهرا همین جواب سوم باشه. این مناقشه اول، دو سه مناقشه دیگر هم هست که انشاءالله یک شنبه.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.